ساعت 11 صبح در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. نبردها در اطراف شهر کوبانی شدت یافته است. نیروهای حزب الله لبنان و جبهه نصرت در مرز سوریه با یکدیگر درگیر شدند و انتخابات ریاست جمهوری برزیل به دور دوم کشید. سلام، صبح شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم و تا 15 دقیقه آینده با آخرین خبرها و گزارش‌ها در کنار شما. با وجود مقاومت کردها و ادامه حملات هوایی نیروهای ائتلاف به مواضع داعش در اطراف شهر کوبانی، گروه خلافت اسلامی به این شهر نزدیک شده است. برخی منابع محلی گفتند نیروهای داعش به کیلومتری این شهر رسیده و تپه مشرف بران را نیز به کنترل خود درآورده است. همچنین گزارش شده است که یک زن کرد در نزدیکی کوبانی با منفجر کردن خود در میان نیروهای داعش تلفاتی به آنها وارد کرده است. گروه ناظران حقوق بشر سوریه که این خبر را منتشر کرده، جزئیات بیشتری درباره آن ارائه نکرده است. بنابر گزارش ها از مرز لبنان و سوریه، درگیری های شدید میان نیروهای حزب الله و نیروهای جبهه نصرت شماری کشته بر جای گذاشته است. این درگیری ها که روز یک شنبه در شهر مرزی ارسال روی داد، پس از آن آغاز شد که نیروهای جبهه نصرت تلاش کردند با حمله به مواضع حزب الله منطقه ای کوهستانی را به کنترل خود درآورند. به گزارش رویترز، 16 تن از نیروهای جبهه نصرت و 2 عضو حزب الله لبنان در این نبردها کشته شدند. ماه گذشته نیز شهر ارسال شاهد درگیری ارتش لبنان با شبه نظامیان بود. بنابر نتایج غیررسمی انتخابات ریاست جمهوری برزیل، دیلما روسف، رئیس جمهوری فعلی این کشور، به اتفاق رقیبش آسیا نوس، به دور دوم راه یافتند. تا کنون حدود 99% آرا شمرده شده است که بر پایه آن خانم روسف با کسب حدود 42% و آقای نوس با کسب 34% آرا به دور دوم راه یافتند. دور دوم انتخابات قرار است 26 اکتبر، 20 روز دیگر، برگزار شود. اما وزارت دارایی بریتانیا نام بابک زنجانی و چند شرکت ایرانی را از فهرست تحریم‌هایش خارج کرد. در اطلاعیه وزارت دارایی بریتانیا آمده است که این تصمیم در پی صدور حکم دادگاه عمومی اروپا در ماه‌های ژوئن و ژوئیه، خرداد و تیر ماه گذشته گرفته شده است. علاوه بر بابک زنجانی، نام دانشگاه صنعتی شریف، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت بیمه معلم و بانک سینا نیز از فهرست تحریم‌های بریتانیا خارج شده است. بنابر گزارش‌ها از هنگ کنگ، مراکز اداری از صبح دوشنبه فعالیت خود را از سر گرفتند و از شمار معترضان در منطقه مرکزی این جزیره نیز کاسته شده است. معترضان دموکراسی خواه پذیرفتند موانعی را که در خیابان‌ها کار گذاشته بودند جمع‌آوری کنند. با این حال صدها تن از معترضان همچنان در خیابان‌ها حضور دارند. رئیس اجرایی هنگ کنگ به معترضان هشدار داده بود که تا صبح دوشنبه به تجمعات خود پایان دهند و بگذارند زندگی عادی از سر گرفته شود. اعتراض‌ها در هنگ کنگ پس از آن آغاز شد که دولت مرکزی چین اعلام کرد نامزدهای انتخابات 3 سال دیگر باید تایید صلاحیت شوند. و 6 ماه پس از ناپدید شدن هواپیمای مالزیایی، جستجوها در اقیانوس هند از امروز دوشنبه از سر گرفته شد. در طرح جدید جستجو قرار است 3 کشتی در طول چند ماه در سواحل غربی استرالیا به جستجوی بقایای این هواپیما بپردازند. این کشتی‌ها از تجهیزات پیشرفته‌ای برای جستجوی دقیق کف اقیانوس استفاده می‌کنند و دلیل تعویق 4 ماهه کار آنها نیز تهیه نقشه‌ای از کف اقیانوس در منطقه‌ای به وسعت 1800 کیلومتر بوده است. هواپیمای بوئینگ مالزیایی 8 مارس با 239 سرنشین ساعتی پس از برخاستن از فرودگاه کوالالامپور ناپدید شد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
همونطوری که در خبرها هم شنیدین، شهروندان برزیلی روز یک شنبه برای انتخابات ریاست جمهوری به پای صندوق‌های رأی رفتند. بنابر گزارش‌ها، بر اساس نتیجه شمارش‌ها، انتخابات ریاست جمهوری برزیل به دور دوم کشیده شده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از کیان معنوی.
هرچند برزیل در بیش از یک سال گذشته با نارضایتی‌های عمومی عمدتاً به خاطر رکود اقتصادی، فساد مالی و اعتراضات به خاطر برگزاری مراسم گران قیمت بازی‌های جام جهانی روبرو بود، اما از شگفتی‌های انتخابات روز یکشنبه این بود که دیلما روسف، رئیس جمهوری فعلی و نخستین بانوی رئیس جمهور در تاریخ برزیل از حزب کارگر، بار دیگر توانست با کسب 41.5% آرا بیشترین آرا را به دست آورد. شگفتی بعدی، سناتور و فرماندار پیشین آسیو نوس، نزدیکترین رقیب وی از جناح راست میانه حزب سوسیال دموکرات بود که با به دست آوردن 33.6% جزو دو کاندیدایی شد که به دور دوم راه می‌یابند. دو حزب کارگر و سوسیال دموکرات در 20 سال گذشته همواره سکان هدایت ریاست جمهوری برزیل را در دست داشتند. کاندیدای بعدی مارینا سیلویا، وزیر سابق محیط زیست، از حزب سوسیالیست بود که در انتخابات یکشنبه با کسب 21% آرا سوم شد. مارینا سیلوا که پیشتر در کابینه دیلما روسف وزیر محیط زیست بود، بعداً از حزب حاکم جدا شد و به حزب سوسیالیست پیوست. شامگاه یکشنبه با اعلام نتیجه شمارش آرا، هرچند خانم دیلما روسه از دیگر رقیبان خود پیشی گرفت، اما با این وجود نتوانست به آرای کافی برای یک پیروزی قاطع دست یابند و انتخابات به دور بعدی کشیده شد که قرار است در 26 ماه اکتبر و با شرکت دو کاندیدای برتر انجام گیرد. رقیبان دیلما روسف پیشتر قول داده بودند که در صورت پیروزی با انجام اصلاحات اقتصادی به فساد بانک‌ها و نهادهای دولتی پایان داده و اقتصاد نابسامان کشور را به سمت بازار آزاد هدایت کنند. در این دور از انتخابات ریاست جمهوری بیش از 140 میلیون نفر از جمعیت 200 میلیونی برزیل برای شرکت در این انتخابات ثبت نام کرده بودند. به گزارش رویترز، بر اساس نظام انتخاباتی برزیل، کلیه شهروندان بین 18 تا 70 سال دارای حق رأی هستند و باید به صورت اجباری در انتخابات شرکت کنند. گفته می شود حدود 80% واجدان شرایط در انتخابات روز یکشنبه شرکت کرده بودند. به گزارش اسوسییتد پرس، انتخابات ریاست جمهوری برزیل به صورت کامپیوتری برگزار و نتیجه انتخابات در پی بسته شدن صندوق‌های رأی‌گیری شامگاه یکشنبه به سرعت اعلام شد.
کیان معنوی گزارش می‌داد. به فرصت خوب شنیدن صدای شما رسیدیم. چند پیام تلفنی می‌شنویم و برمیگردیم با یک گزارش اقتصادی ادامه می‌دیم.
آقای موحدی کرمانی، امام جمعه محترم تهران، فرمودن وهابیون به اسلام و حج ضربه زدن. صدها سال هست که اینها اسلام را نگه داشتن و در نظر مردم پر آبرو بودن. شما در ظرف کمتر از 30-40 سال بلای به سر اسلام آوردید آقای موحدی کرمانی که مردم جرأت نمی‌کنن بگن ما مسلمان هستیم. اینجا تو دنیای آزاد وقتی میگی اسلام، از دست آدم فرار میکنن، می ترسن ازم. شما چه بلایی به سر اسلام آوردید؟ ببینید اگر مکه دست شما بود چه کار میکردید دیگه؟
آقای روحانی، شما که میری اونجا تو سازمان ملل میگی صحبت میکنی، میگی که ما روزنامه نگار زندانی تو ایران نداریم، پس اینا کیان که الان تو این زندان هستن؟ آقای رئیس جمهور، شما اگه میترسیدی حرف بزنی، برای چی 18 میلیون رای برای خودت آوردی؟ چرا میترسی حرف بزنی؟ حرفتو بزن دیگه، حرفتو بگو.
اعدام شیوه که حکومت‌های سرکوبگر برای ترسوندن مردم به کار می‌گیره. از گیوتین زدن در انقلاب کبیر فرانسه گرفته تا سربریدن داعش تا اعدام ریحانه جباری و قصاصی که در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی وجود داره.
آقا ما این درزمون بریشاد به کی بگیم؟ ما هم اگه درزمون مسجد در تهران که ما مسجد نداریم، ما عیدگاه نداریم، چه به حل مشکلاتی از ما رو حل میکنه ما داشتن مسجد در تهران؟ ها ما اینجا اضافه بیکاری و بدبختی و بیچارگی داریم. جوانان ما به خاطر 4 لیتر گازوئیل بنزین میان در مرز به دست نیروهای انتظامی کشته میشن. ما یک گروبان توی نیرو امنیتی نظامی نداریم. چه مشکلاتی از ما حل شد که الان ما بعد مسجد در تهران باید داشته باشیم؟ به بیماری ها اینجا گرفتار هستن که در قرون وسطا این بیماری ها نبوده. آقا نه از بهداشت، نه از آموزش، نه از امکاناتی دیگه هیچ خبری نیست. حالا مسجد هم باشه ما نمیگیم نباشه، ولی اول به معیشت مردم، مثلا اقتصاد مردم، به فرهنگ مردم، به آموزش مردم، به بهداشت مردم رسیدگی بکنن. آقا ما اینجا شهروند درجه 4 و 5 هم خدا شاهد حساب نمیشیم.
آقای روحانی کاری نیست، هیچ کاری هم از دستش بر نمیاد. اینا بهش دیکته کردن که یه حرفی رو بزنه و حرفش رو زد. نگاه به این لبخنداش و پوزخندایی که به ما میزنه نکنی، از جای دیگه داره فرمون میگیره، از جای دیگه داره خط مش میگیره. به ما بدبخت فقیر بیچاره چه کار داره؟
آخه باید باکر گازاییل میگه گازاییل از مملکت خارج کرد که دم استقبال فستیوال میسن باشگاه که باکشون بزرگه میخوابونن یه ما دو ماه باید بری بیای، معلوم هم نیست که چرا آخه این کاره میکنن. خب باشی باید باکش بزرگ باشه که گازاییل برسونه، اونا که دارن گازاییل میخرن و قاچاق میکنن اونا رو بگیری. آخه راننده بدبخت چه گناهی کرده؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک شماره پیامگیر دیگه هم رادیو فردا در آمریکا داره که شما رو مستقیم به پراگ وصل میکنه با پیش شماره 201 آغاز میشه، 201-202-828-7220. به این شماره هم میتونید زنگ بزنید. عربستان سعودی از بزرگترین صادرکنندگان نفت جهان ناگهان تصمیم گرفته به خریداران اروپایی و آمریکایی نفت خودش رو با تخفیف بفروشه. اقدامی که بازار نفت در جهان رو تحت تاثیر خودش قرار میده و ممکنه موقعیت صادرات دیگر کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران رو هم تغییر بده. فهیمه خضرحیدری در گفتگو با احمد علوی اقتصاددان در سوئد از او درباره دلایل اقدام عربستان سعودی و پیامدهای اون در بازارهای جهانی نفت پرسیده.
بازار نفت در سال جاری به دلایل گوناگون از جمله کاهش تقاضا برای نفت به خصوص از طرف امریکا، وجود مازاد در بازار و آهنگ کند رشد اقتصادی در غرب ثبات خودش را از دست داد، به طوری که میانگین قیمت نفت خام در روزهای اخیر به پایین‌ترین میزان خودش در طی 27 ماه اخیر رسیده. ظرفیت بالای تولید نفت خام و همچنین ارزانی قیمت تمام شده این ماده در عربستان این امکان رو به عربستان میده که با این وضعیت فعلی یک جور مقابله بکنه و دارای دامنه مانور بسیاری برای اینکه بتونه خودش رو منعطف با این بازار بکنه. به همین دلیل هم است که تصمیم گرفته برای اینکه بازار رو از رقبا بگیره و بازارش رو گسترش بده، خب تخفیف بده به قیمتاش و این با این کاهش قیمتها مشتریان رو جذب بکن و بازارش رو گسترده تر بکن.
خب آقای علوی تکلیف ایران چیست با این وضعیتی که عربستان در بازار تولید میکنه؟ آیا ایران توان رقابت داره؟ آیا باید قیمت رو کاهش بده یا تولیدش رو افزایش بده؟ باید چه کار کنه؟
روند تولید نفت خام در ایران در طی 25 سال گذشته نشون میده که میزان تولید نفت ایران در سال 1384 به بالاترین سطح خودش رسیده، اما از اون سال به بعد این افزایش روند نزولی به خودش گرفته و هر سال حدوداً 5% از ظرفیت کاهش ایران کاسته شده. حال اون که توان تولید بالقوه و بالفعل عربستان در این مدت افزایش پیدا کرده، همزمان نقطه تعادل بودجه دولت ایران 136 دلار در بشکه برای نفته، حال اون که این نقطه برای عربستان حدود 92 دلاره. بنابراین ایران توان رقابت با عربستان رو برای ارائه تخفیف یا افزایش تولید نداره و بنابراین بسیار دشوار خواهد شد شرایط اقتصادی دولت. ذخایر ارزی این دو کشور هم اگر بخوایم ما هم دیگه مقایسه کنیم قابل مقایسه نیستن، چون ذخایر ارزی عربستان بسیار بیش از ایرانه و بنابراین میشه گفت آسیب پذیری اقتصاد ایران در شرایط فعلی بسیار زیاده.
و این برای کشورهای تولید کننده نفت چه معنای مشخصی داره؟
ساختار بازار نفت با انحصار ناقص تعریف میشه. رقابت قیمت‌ها در چنین بازاری اگر به جنگ قیمت‌ها تبدیل بشه، به زنجیری از اقدامات متقابل میان کشورهای رقیب انجامه و هر کاهش قیمت از طرف یک کشور به وسیله کشور دیگه با رقابت مواجه میشه و کشورهای دیگه هم همون کار رو انجام میدن. بنابراین جنگ قیمت در ساختار فعلی اون، یعنی ساختاری که انحصار ناقص نامیده میشه به زیان تمام کشورهایی که تولید میکنن نفت و به خصوص کشورهای اوپک خواهد.
احمد علوی بود درباره تصمیم عربستان برای تخفیف در قیمت نفت، فروش نفت به خریداران اروپایی و آمریکایی توضیح میداد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.